بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب دیروز عرض کردیم که در وقف معاتات جایزه، گرچه ادعای اجماع شده بود بر اینکه لفظ لازمه، ولی گفتیم که کسی که پلی رو میسازه یا مثلا یه جای مسجد رو تعمیر میکنه، برای اینا صیغه نمیخونند و اینها رو مردم وقف میدانند. یا مثلا یه درخت هایی هست که خب معمولا درخت توت که زیاده، اینجوری میگن این درخت ها وقفند. کسی که مثلا این درخت توت رو کاشته یا وقف کرده، معمولا این رو صیغه نمیخونن براشون. پس این درسته که بگوییم معاتات در وقف صحیح هست. حالا اینو برای این اشاره کردم که شاید کسی اینجوری بگه اینها وقف نیست، بلکه اینها تملیک للوقفه. یعنی مثلا یه فرشو که میاندازن تو مسجد یا مهر را که میارن تو مسجد، اینا وقف نیست، اینا ملک مسجده. یعنی مسجد یه شخصیت حقوقی داره، مسجد مثل یه آدمه. این آقا فرشو که میاره تو مسجد میگذاره، این دیگه صیغه نمیخواد که. چرا؟ چون نمیخواد فرشو وقف مسجد کنه، میخواد بگه این فرش مال مسجد، اموال مسجده. اموال مسجد ملک مسجدند، نه اینکه وقف مسجد باشند. نه، اگه اونجوری بگه که همون بس دیروز میشه، اون میشه وقف. حالا امروز میگیم نه، بعضی وقتا اصلا میگن اینا ملک مسجد، نمیگن وقف مسجد. فرقش میدونید در چیه؟ فرقش در اینه، اگر که فرشو گفت که وقف مسجد، نجس کردنش حرامه. اما اگر که گفت که فرش ملک مسجد، ملک مسجد رو نجس بکنه که طوری نیست، اشکال نداره. بله، پس ببینید این اشکال پس این شده.
مسجد اون چهار دیواری، اون زمین چی میگیم؟ چون خودم زمین
در مورد زمینش هم
ممکنه
سفت بکنم. مسجد
زمینش آلوده شد.
خب نه،
پس اگه بگیم تملیک مسجد شده، پسش
کنم. نه، ببینه، گاهی مثلا میگن این مغازه مالکیه، مال مسجده.
خب مسجد نداره.
بله،
دیواراش هم میشه اینطور؟
نه، دیواراش خود مسجده.
مال منقوله؟
نه، شاید هم غیر منقول، مغازه غیر منقوله، ولی با این حال مال مسجده، نه خود وقف مسجد.
اگر هیئت‌العمومه اعلام کنه مسجد نیاز به فرش رو پول جمع کنن، اون وقت
خواهم وقت اون هیئت العمومه این فرش رو که میخره چیکار میکنه؟ میاد میگوید وقف مسجد یا میگوید ملک مسجد؟ خواهم دیروز ما اینا رو گفتیم که وقفند، چون وقف معتاتی درسته، دیروز گفتیم. امروز داریم میگیم انقلت اشکال، اگر کسی بگوید اینا وقف نیست، اینا ملک هست. بنابراین این استدلال دیروزی خرابه. این اشکال، جواب این اشکال اینه که اگر اینها تملیک به مسجد باشد، مثل هبه کردن، بخشیدن به مسجد، اگر تملیک باشه نیاز به قبول داره. آها، باید اصلا یک کسی هم بگه قبول تو. مثل اینکه مثلا شما اگر به یه نفر صدقه دادید، اون باید قبول بکنه تا بشه مال او. آها، و تو مسجدم باید یک کسی مثل متولی یا هر کسی قبول بکنه، در حالی که بدون قبول اینها درسته. چون بدون قبول درسته، معلوم میشه اینا وقفند نه تملیک. حالا این اشکال و جوابی که گفت، حالا این میشه مقدمه برای این بحثی که حالا میخوام عرض کنم. حالا آره دیگه خواهمی؟ خب گفتم که این همین مقدمه برای این که حالا همین بحث مطرح کنم، مقدمه برای این بحث. حالا بحث اینه که آیا در وقف قبول لازمه یا قبول لازم نیست؟
ببخشید، این
مسجد چون
ملک
خدا
اصلا قبول از طرف خدا همیشه
هم. مسجد ملک خدا نیست، مسجد خانه اون یعنی نسبت به خدا داره، نه اینکه مال خداست. اگه مال خدای تکوینی بخواید بگید که همه چیز مال خداست، اگر که نه اون تکوینی کار ندارید، مسجد اصلا ملک نیست. تلق الملکه، آزاد کردن ملک، اصلا یعنی دیگه ملک نه، از ملک خارج شدن. بله.
خب یه رابطه خاصی با خدا پیدا می‌کنه
که میگه اینا مثلا. اون رابطه یعنی همین که میگیم خانه خدا، یعنی این نسبت با خدا باعث میشه که ثواب داره.
خب هم قبولش هم از طرف خداست.
خب خدا که وقت قبول نمی‌کنه.
همیشه قبول داره اون.
یعنی وقتی مثلا من گفتم این مال خدا، خدا میگه قبول کرده. بعضی تباس نمیگه. خب ببینید، حالا این میشه مقدمه برای این که بگوییم آیا در وقت قبول لازمه یا لازم نیست. یعنی همین که من بگویم که اینا وقف کردم برای آقای زیغمیان کافیه، یا آقای زیغمیان باید بگه قبل تو، قبل تو میخواد یا نمیخواد؟
شون قبول داره.
ببینید سه قول هست در مسئله. قول اول اینه که وقف نیاز به قبول دارد. قول دوم اینه که وقف نیاز به قبول ندارد. قول سومم اینه که تفصیل بدهیم بین وقف عام و وقف خاص. وقف عام قبول نمیخواد، مثل اینکه این پل را وقف کرده، پل دیگه وقف عامه، مسجد وقف عامه، اینو قبول نمیخواد. اما اگر گفتیم این مدرسه را وقف کردیم بر جانبازان، این وقف خاصه، این قبول میخواد. یا مثلا فلان مدرسه را بر طلاب وقف کردیم، یا بر سادات وقف کردیم، یا اینو وقف کردیم بر اولاد خودم، بر اولاد خودم وقف کردم، این قبول میخواد.
نباشن
کیا نباشن؟ یعنی الان کسی نیست؟ نه نه، اون که باطله. بله اونو باطله. بله
خب وقت به ملکیت اون که میشه،
نه اون اشکال نداره. حالا میگم
در مواردی که مثلا فرش چیزی رو در مسجد میدادن، اگر بگیم تمدیکه، اونجا نمیتونیم بگیم قبول معاصاتی هم کافی؟
نه ببینید، قبول معاطاتی اشکال نداره، اما اگر که شما فرمودید که این تملیکه، پس باید یک کسی قبول بکنه، انشاء قبولم بکنه ولو با فعل خودش. اما باید نیت قبول داشته باشند. در حالی که اینجور چیزی نیست. ببینید، من این مثال رو پارسال تو اون بحث فقه پارسال این مثال رو من گفتم. ببینید یه موقع یکی از آقایون، یکی از حالا اینجا طور نیه حرفا بزنیم، یکی از آقایون همه حوزه، از بزرگان حوزه، حالا درس خارج میگه فلان، این رفته بود اروپا، بعد اومده بود و اونجا تو اروپا به مسلمان ها گفته بود فاحشه خونه رفتن طوری نیست. استدلالش هم این بود که این نکاح معاطاتیه. منم خیلی باش دعوا کردم، جر و بحث کردم، به اونام گفتم که با این حرامه، این زناست فلان. بعد بر این که حالا این نظر خودم بود، ولی میگفتم حالا شاید من اشتباه میکنم، رفتم خدمت آیت الله تبریزی، بهش گفتم که یه بنده خدای اومده اروپا و اینجور کاری کرده یه عالمی، و منم گفتم که این کار حرامه. استدلال من این بود نکاح معاطاتی قصد زوجیت باید باشه، فقط صیغه لازم نیست، اما قصد ازدواج باید باشه. کسی که میره فاحشه خونه، نه این قصد ازدواج داره زوجیت، نه اون طرف قصد زوجیت داره. درست؟ به آقای تبریزی گفتم این حرف من درسته یا این چیزی، ایشون فرمود آره همینجوره. به الله اصلا فرقی بین زنا و نکاح نیست. ببینید ما توی نکاح معاتاتی قصد زوجیت میخواییم، اینجا همین که هیئت امنا اینو بیرون نینداختن این کافی نیست، اگه تملیک باشه باید قصد قبول داشته باشن، این قصد باید باشه، به زبان فقط لازم اینه بگند. پس صرف بیرون انداختن، بیرون نینداختن کافی نیست، یه قصد رو لازم داریم.
دوهن همینطور هست؟
خب اگر باشه طوری نیست؟
دوهن اینجوری که وقتی که یه چیزی میبره اولا تحویل هیئت امنا میده، دوهن تو اونها.
حالا همه مساجد که هیئت امنا ندارن، همه مساجد که ناظر ندارن، نه خیلی مساجد خادمم نداره، حالا یه کسی مهری را یه فرشی مره میگذاره تو فلان مسجد تو فلان روستا، نه خادم داره نه هیئت امنا داره نه متولی داره، کسی باید قبول بکنه یا نه؟ اگر که شما بگویید قبول لازمه و تملیکه، باید بگید این مسجدی که هیئت امنا ندارد مرجع تقلید باید از باب ولایت قبول بکنه، در حالی که اصلا اون روحش هم خبر نداره.
استاد یه تفاوتی هم که فهمیدید بین هست که مال مسجد باشد، ملک مسجد باشد یا وقف مسجد. اگر ما همون مغازه‌ای رو که فرمودید وقف کنیم بر مسجد، نگیم این ملک مسجد است، بعد اون وقت اونجا رو اگر نجس کردیم حکم مسجد رو داره؟
نه، یه وقت میفرمایید وقف لل مسجد، یه وقت میفرمایید وقف مسجد. اگه لل مسجده نه، اون نجس کردنش طور نیست. خب ببینید تا اینجا عرض کردم که شد سه قول. مثل این که این لامپ اگر که تو مسجد بود دیگه نجس کردنش حرامه.
یه مغازه ای که بیرونه ملک غیر منقوله بگیم وقت مسجد چطور؟
نه، یه وقت میفرمایید که یعنی لل مسجده، یعنی خودش مسجد نیست اما وابسته به مسجده. یه وقت میفرمایید نه، وقت مسجد، یعنی خودش مسجدی داره، عنوان مسجدی داره.
میشه
بله.
امکان
اینه
که مغازه
وقت
مسجد بشه
نیست؟ حال نیست که برای ما، حال مسئله شو باید اینجوری بگیم، شاید یه وقت شد
آقا وقتی رفته تو آشپزخانه من مسجدم گذاشتم بودم وقت مسجد
میشه؟ بله.
خب اگه مغازه رو آماده کرده همین دار خدا آشپزخانه رو جمعه برگزار کنه، آره. مسجد
برای مختص نماز جماعتش. بله. نفس همین که یک مکانی را کسی به عنوان مسجد توش نماز بخونه، این میشه مسجد. نه دیگه، همین چون ما دیروز همینو گفتیم دیگه، معتاد شد دیگه. خب ببینید عرض کردم که قبول لازمه یا قبول لازم نیست، سه قول شد. یکی اینکه قبول لازم است، یکی اینکه قبول لازم نیست، یکی هم تفصیل. اما قول اول که بگیم قبول لازمه، اگه کسی بگه قبول لازمه، این مطابقه با احتیاطه. یعنی احتیاط در اینه که بگیم هر وقتی قبولم میخواد. چه وقف خاص چه وقف عام، تو فقط تو وقف عام حاکم شرع، ولی یه فقیه مرجع تقلید باید قبول کنه. معنای این که میگیم مطابق با احتیاط، معنای این احتیاط اینه سا، یعنی جزم به صحت داریم. یعنی اگر که یه وقفی توش قبول باشه دیگه 100% این وقف درسته. اما اگر بخوایم بگیم که قول دوم که
جزم به صحت
داریم،
اگر
قائل شدیم
قبول نمی کنیم،
اونجا هم جزم به صحت هست. حالا همین که ما نگفتیم، حالا سب کنیم میشه جزم یا نمیشه. قول دوم که بگویید که قبول لازم نیست، این دلیلش اصله، اصل عدم لزوم قبوله و اصل دلیل بودنش حیث لا دلیله. وقتی دلیل نباشد این میشود دلیل. قول سومم این بود که تفصیل قائل بشیم بین وقف عام و وقف خاص. بگوییم در وقف عام قبول لازم نیست، در وقف خاص قبول لازم هست. دلیلش هم اینه که در وقف خاص امکان قبول هست، در وقت عام امکان قبول نیست. مثلا کسی منکر ولایت فقیه یا منکر ولایت حاکم شهر باشه، نتیجهش این میشه. درست اینه که ببینید من یه مثالی میزنم بعد نتیجه میگیرم که وقف قبول میخواد یا نمیخواد. فرض کنید وقف خاص، یه کسی یه چیزی را وقف میکنه بر آقای زیغمیان و بچه هاش و بعدم نبه و نبیره، یه وقف خاصه، قبول میخواد یا نه؟ مثلا میگن میخواد دیگه، چون وقف خاصه. خب کی باید قبول کنه؟ آقای زیغمیان. خب اگه آقای زیغمیان قبول کرد میشه وقف آقای زیغمیان، ولی نبه که ایشو فعلا نداره. الان که من وقف کردم برای این آقا و فرزند و نبه و نبیره ایشون، نبه و نبیره که وجود خارجی نداره، در حالی که وقفش الان درسته یا باطله؟ میدونم الان وقف درسته یا باطله؟ الان وقف درسته، با این که الان نبه و نبیره وجود ندارند که بخوان قبول بکنند. این آقا هم ولایت بر فرزندش داره، اما نبه‌ای که وجود نداره که ولایت برش نداره، که چون وجود نداره. از این که اینجا وقف بر نبه صحیح هست، با این که وجود ندارد و قبول هم وجود نداره، میشه بفهمیم که اصلا در وقف قبول لازم نیست در هیچ صورتی. توضیحش اینه که، حالا توضیح میدم،
اگر
حال سب کنید تو هنو ببینید، ما ادله عامه زیادی داریم، روایات. این روایات یا در مقام بیان صیغه وقفند، همینه که دیروز پریروز هی میگفتیم وقفتو، تصدقتو، حبستو، اینه که دیروز میگفتیم تو روایات هست. این روایات یا داره صیغه وقفو میگه یا داره احکام وقفو میگه. هرچه بگوید تو هیچ روایتی کلمه قبول نیومده، تو هیچ روایتی ها اشارم نشده. پس خود این عمومات و روایات دلیل لفظی هستند بر این که قبول شرط نیست. حالا بعید دروغ بگیم. خب پس بینید، پس عمومات که دلالت میکنه بر این که قبول لازم نیست. اگرم کسی در این عمومات تردید بکنه، که هیچ تردیدی توش نیستا، چون توی هیچ روایتی نیامده، خود این دلیل قرص و محکمیه برای اینکه قبول نمیخواد. بر فرض که عموماتو نداشته باشیم، میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه مسالت البراءه دلالت میکند بر اینکه در وقت قبول لازم نیست. حالا این هنوز ادامه داره. بله؟ بله.